بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. عنایت داشتید که در این فراز بودیم که حضرت سجاد علیه السلام از حضرت حق تقاضا میکنند که وامنعنی من الصرف و حسن رزقی من التلف و وفرنی ملکتی ملکتی بالبرکت فیه و اسب بی سبیل الهدایت للبر فیما انفق من. حضرت در این فراز تقاضاشون از حضرت حق اینه که اولا کمکشون کنه که گرفتار اسراف نشن در اموالشون و حسن رزقی من طلب، خدایا حفظ کن رزق من رو از این که تلف بشه، چون یه اسراف داریم یه تلف شدن. و وفر ملکتی بالبرکت فی، برکت رو در داراییم فراوون کن و از طرفی راه‌های این که بهترین شکل انفاق کنم رو بهم بده. یکی از هوشیاری‌های بشر اینه که بلد باشه بهترین برخورد رو با اموالش بکنه. می‌دانید که عده‌ای رزقشون وسیع است، عده رزقشون تنگ است، هیچ فرقی نمی کنه. برای یک حیات معقول سالم هر دوتاش دوتا راهه که در روایت داریم حضرت حق فرمودن. اونهایی که رزقشون رو وسیع می کنیم، اگر رزقشون تنگ بشه به کفران میفتند و گرفتار کفر میشن، و اونایی را هم که رزقشون رو تقدیر یعنی اندازمند، تنگ شاید دقت خوبی نباشه، اونهایی که رزقشون رو یه مقدار اندازمند میکنیم، اینها هم اگر که رزقشون را وسیع می کردیم گرفتار کفر می شدن. پس اولین چیزی که باید عنایت داشته باشید، رزق ما راه بندگی ماست. ببینید میگن اگه این رزق تو وسیع است، راه این است که گرفتار کفر نمیشی، پس میشه راه دینداری داری تو این رزق تأمین کنی. اول این باید خوب حل بشه، یعنی در مبانی دینی رزق دو تا خصوصیات داره. یکی این که یه ربط عجیبی به شخصیت ما داره، دوم این که این رزق راه بندگیست. هر کدوم از این دوتا نکته ازش غفلت بشه انسان به بحران میفته، چیزی که امروز شما در دنیا میبینی. پس اگه اومدیم ما نسبت خودمون رو با رزق به هم بزنیم، خب ما حس میکنیم که در این حیات معقولی که میریم این برامون مقرر شده است، خب معلوم میشه که نسبت ما با خدا از طریق این رزق در این تقدیر خاص شکل میگیره. دومیشم که شاید تو دل اولی باشه اینه که خب این رزق رو ما فقط میتونیم نسبت اونا باش درست کنیم، نمیتونیم تغییرش بدیم. یکی از اشتباهاتی که هست و تو روایات هم ذیل همین فراز به اصطلاح دعای مکارم دیدم روایت های متعددی اومده است. حتی اون روایت مشهوری که حضرت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمان جبرائیل بر من دمید، بر روحم دمید که رزق هر کس اون چنان تعیین شده است که از قبل از این که به دنیا بیاد تأمین شده است و تا استفادم نکنه نمیمیره. بحث ما این نیست، بحث ما اینجا ظرایف عجیبی حضرت دارن با خدا در میون میذارن. بحث ما اینه که وقتی ما این مبنا رو داشتیم که رزق ما رابطه خاصی با شخصیت ما داره، خب حالا ما باید رزقمون رو باش درست برخورد کنیم. دقت کردین تو اون فراز قبلی از حضرت حق، حضرت سجاد خواستن که خدایا رزقم رو کمک کن که گرفتار اسراف نشه. اسراف همطور که مستحضرین یعنی در جایی که بنا نیست مصرف بشه مصرف بشه، نتیجه چی میشه بحثش گذشت. اینجا حضرت تقاضا میکنن و حسن رزقی منت تلف، خدایا کمکم کن که رزقم تلف نشه. یعنی چی؟ یعنی اون بهره ای رو که من میخوام از طریق این رزقم ببرم رو از دست بدم. چطوری رزق آدم تلف میشه؟ به جای این که با این رزق این کار بکنه، کاری میکنه که بهش درد نمیخوره. این رو میگن تلف شده، خودش که نمیفهمه. شما امروز بسیار بسیار میبینین که افراد رزقشون رو تلف میکنه. یعنی این رزق رو بهش دادن تا در شرایط سالم انسانی ازش استفاده کنه، شخصیت انسانیش رو شکل بده. تلف کردن رزق یعنی چی؟ یعنی بلند میشه رزق رو با یک اسراف های یک سفرهای بی جایی از دست خودش میده بیرون. خب تلف شد، حالا که داد بیرون، حالا به جای این که از این رزق استفاده کنه، خب رزق رو تلف کرده است دیگه. دیگه اون فرصت هایی که میتونست با این رزق کمالات رو به دست بیارد، آرامش به دست بیارد، از دست میده. این که مسئله خیلی مهمه. دیدم یه شارح قشنگی ذیل همین جمله نوشته است که جبران دوباره نگاه کنید، و حسن رزقی منت تلف، خدای رزق ما از تلف شدن نگه دار. یعنی حضرت اول خوب میدونن اون چه رزقشون است بهش میرسند. خب حالا تلف شدن یعنی چی؟ نوشته بود که یعنی اتحادی که باید بین معاش و معاد به وجود بیاد به هم زدن. خیلی تعریف قشنگی. یعنی معاش ما برای آباد کردن معاد ماست. حالا اگه یادمون بره این رزق کم و زیاد نمیشه، اینا رو که بلدید خودتون. پس خب وقتی رزق کم و زیاد نمیشه، ما نسبتمون رو با این رزق باید تنظیم و تعریف کنیم، نه اینکه بخوام زیادش کنیم. خب زیادش که بکنیم زیاد که نمیشه، وقت ما از بین میره. فرمود اون روایت مشهوری که تازه امیرالمومنین امام صادق میگن دائم امیرالمومنین میگفتن، چون من اینا را عرایزم و خدمتتون داشتم در اون کتاب رزق، اصلا نمیخوام وقت دونه بگیرم، که حضرت اونجا میفرمان که حتی آدمای بی دست و پای بله، بله یعنی نادون بی دست و پا دیگه، صاف و صادر هم هیچکی نمیتونه رزقشون ازشون ببره. مفصل بحث شده از اونجا. اولین بار من در علامه طباطبایی چقدر رو این وقت گذاشتم دنبال کردم اصلش رو پیدا کردم، که خب میفرماد نه آدم زرنگ بیشتر گیرش میاد، نه آدمای ساده کمتر گیرش میاد. فرمودن در ذکر حکیم در اون جایی که خدای حکیم باید یاد هر کس باشد حساب رزقشو کرده است. شما خودتون هم تو تایفه هاتون دیدین بعضی آدم خیلی بی دست و پاند و خیلی هم راحت زندگیشون میگردد، بعضی هم خیلی زرنگند، یا زندانند یا فراریند، واقعا هم زرنگند ها. یعنی ما حتی خودمون داشتیم هم دانشجو بودمون زمان، بعد اومدن اینا چه فعالیت هایی را شروع کردن، خیلی از ما و اینا جلوتر بودن، ولی بعد خلاص، چون حواسشون نیست که حالا خلاص است در داشتن رزقی که مرقوم شده است براش تقدیر شده است، خلاص نیست در این که نتونست از این رزق مقسوم تدبیر مناسب داشته باشه. تلف کردن رزق و محول، میخونم همین متن و بعد روایت های خوبی هست. پس من مشخص شد خدایا این خطر هست، تا رزقی را که برای من مقرر فرمودهی از جهات مختلف تلف شود، پس آن را حفظ کن، یا از طریق عوامل طبیعی مثل سیل و آفات نباتی و غیره تلف شود که اونجا هم باز ریشه در گناهان و حرصای خودمون داره، و یا از جهت مصرف در جهتی که نتیجه لازم را به بار نیاورد. خب مگه براتون پیش نیومده است که بعضیا به بهترین شکل یه مال اومد تو زندگیشون، به بدترین شکل مصرف کرده؟ خب اینا باید از امام یاد گرفت، از خدا بخوایم واقعا خدایا حفظ کن. جمع میکن ولی اگر تو کمک کنی آن رزق بدون هیچ یک از این مشکلات به نحو سالم به دست من میرسد و به نحو سالم نیز نتیجه بخش خواهد بود. عمده اینه با که این دغدغه نیست. حضرت سجاد علیه السلام چون اولین دغدغه را دارن، میدونن اگه خدا کمک نکنه رزقی که خدا براشون تقدیر کرده است بهره ازش درست نبرن، تلف میشه. زیرا آنهایی که نگران بی ثمر شدن دارایی های خود نیستن و با تقاضا از خداوند طلب صحیح مصرف کردن آن را نمی نمایند، همان دارایی ها وبال دنیا و آخرتشون میشه. من هنوز حرفم رو بل نمی کنم. مبنامون اینه در سلسله روایات، رزق ما مقسوم است، قسمت شده است، کارایی میکنیم که این رزق ما یا خراب میشه به یه معنا یا تلف میشه. خب حالا ما تلف میشی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که اراده الهی است که اینا به ما بده تا حجت را برای ما تمام کنه در راهی که جلوی ما گذاشته است، ما مطابق اراده الهی عمل نمی کنیم. حالا اگه بخوایم از این خطر رها بشیم، هیچ راهی جز تقاضا از خدا نیست. ببینید دوباره از اول، از قدیم گفتن چه اگه یه مأموریت به یکی بدن، خب توشه یه راهش هم بهش میدن دیگه، یعنی آقا تو از اینجا میخوای بری فلان شهر این مأموریت انجام بده، اینم خرج سفر. خدا هم همین کار کرده است، رزق مناسب وظایف ما رو به ما داده است. خب حالا اگه ما غفلت کنیم، وظایفمون که لازمش این رزق است رو چون رزق رو تلف کردیم دیگه نمیتونیم انجام بدیم. وقت نتیجه چی میشه؟ چند شیف کار میشه، نمیدونم از این چیزا که حیف من وقت دونه بگه. حتی میتونیم اینجور بگیم اگر خواستید این جامعه از چنگال این تمدن ظلمانی غرب نجات پیدا کنه، همون صحبت رهبری، ما باید در الگوی مصرف بشینیم تجدید نظر کنیم، مسئله رو زندگی خودتون بدونید، مسئله رو یک حیات جدی بدونید که آقا این الگوی مصرف جاش کجاست؟ جاش یه زندگی فردی نیست، یک نوع تاریخ سازیست، یک رسالت تاریخیست. همین که شما حساس باشین این رزقتون تلف نشد، وارد یک نوع تاریخ دیگه ای میشید مقابل جامعه‌ای که حالا من آیاتش رو میخونم، جامعه کفر هرگز توفیق استفاده کردن رزقش رو نمیبره. حالا آیه رو نگاه کنیم. ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اموالهم و اولادهم من الله شیئا. یعنی کسی که گرفتار کفر شد مالش و فرزندش، فرزند در اکثر آیات یعنی اون توانایی اجتماعی هم معنی میده، پرستیج شخصیتش، نفوذش، چون روز اولاد بیشتر مصداق اینا بوده. میفرماد ان الذين كفروا لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيء، یعنی هیچ نتیجه ای نمیگیره. اشتباهش اینه که فکر میکنه که مالش رو بهش دادن تا هر جور خاص برنامه ریزی کنه. خب یاد چطوری برنامه ریزی میکنه؟ بفرما صدام عراق میدونید که از نظر ثروت خیلی وضعش بهتر ماست، نفتش بیشتر ماست، جمعیتش کمتر ما، خیلی میتونست جلو بره. ثروت به این زیادی از اون عجیبتر، محصولات زمین بین النهرین از قدیم، از زمان کوروش بهترین منطقه بوده است از نظر محصولات. الان شما ببینید ما یه مقدار خورما برده بودیم از اصفهان، از ایران دیگه، با گفت اینا تو ایران پرورش پیدا میکنه، در صورتی که اولین زمانی که من دانشجو بودم اولین خرمای جهان عراق داشت. حالا شما از به روز افتاد از که خرماهای ایران که من خرمای دست چندم پنجم ششمه، تعجب میکرد که اینا خیلی خوبه. خب چی شد؟ صدام فکر کرد اینا در اختیارش گذاشتن که هر کاری دلش میخواد بکنه. خب هیچ نفعی براش نداشت. از اون بدتر انه بدبخت سعودیه. یعنی این در این که اینا، این اولیش من نمیدونم چقدر میتونیم با همدیگه صحبت کنیم، در این که این مالی که به هر دلیلی در اختیار سعودیست یه مال سرگردان نیست. این مشکل من شما هست. ما یه بار یه پولی تو دستمونه، فکر کنیم پول هر کاریش میتونه بکنی. این همون سعودیه، این همون صدامه. هیچ پولی، هیچ مالی که در دست شما سرگردان نیست، حسابی روشه. اگه مطابق اون هوشیاری دونید حساب این مال رو درست سیر ندادید میشین سعودی. خب اینه سعودی دیگه بدبختر از سعودی میشه. این همه ثروت، بعد این همه شلختگی، این همه بدترین شکلی که میشه یه کشور خودش رو لجن مال کند، شما ببینین الان اینا کردن. آیه دیگه رو نگاه کنین. ان الذين، اینا خوب دقت کنین، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. کافر مالشو خوب خرج میکنه اما برای اینکه مانع راهی باشه که خدا به تاریخ آورده است. امروز نمونهش آمریکا رو شما میبینید، صدام و سعودی هم که دنبال همینا، قطر هم بدتر از هر ستش. ببینید خدا داره میگه که این مالی که ما میگذاریم در اختیار یه ملت و قومی، اینا اگه کافر شدن حتما بد مصرف میکنن. چطوری مصرف میکنن؟ جلوی راه خدا رو میخوان بگیرن. حالا میگه همشون این کارا رو نمیکنن. چقدر شرکت هایی تو دیکچنی یا دخترش تو آمریکا که هیچی، میان تو قطر شرکت میزنن، چطوری جلوی نفوذ انقلاب اسلامی را بگیری. خب حالا آیه را میخونم تا آخر ببینین. فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرتن ثم یغلبون. خوب دقت میفرماد خوب خرج میکنن، بعد چی گیرشون میاد؟ حسرت. ثم تکون علیهم حسره. حسره یعنی چی؟ یعنی همه برنامه‌شو به هم میخوره، کلی خرج میکنه. یعنی شما نمیخواد خیلی هی دنبال خبر باشین که حالا بالاخره آقا سوریه چطور شد، نمیدونم یمن چطور شد. شما این آیه اگه دست دونه مطمئن باشید که چون اینا کافرن و خرجشون خرج برای مقابله با حق است، حتما چی؟ نتیجهش حسرت است. ثم تکون علیهم حسرتن، مطلب تموم نیستا، ثم یغلبون شکستن میخورن. ثم بعد میفرمود اینشم والذین کفروا الی جهنم یحشرون، معنی ظاهریش که مشخص است کافرها تو جهنم دوره هم اینا مگه نمیخوان تو این دنیا دوره هم باشن؟ میگن آقا ما میخوایم نمیدونم این حلال شیعه رو از بین ببریم تا عراق و نمیدونم اردن و لبنان و یمن اینا همه دوره هم باشیم. میگه تو جهنم دوره همین، دقت کنین، و الی جهنم یحشرون. اینا تو وقت تازه تو جهنم هم خداشون دوره هم نیستن، میزنندشون تو سر هم، یعنی به اسلام مقلوب شده است با یحشرون. به پیغمبر میفرماد فلا تعجب که اموالهم و اولادهم، گوش بده، خیلی به شگفت نیا که این همه پول اینا از کجا میارن. شما میدونید که دلار را بلدین شما، دلار واقعا یه چیز عجیبی شده است تو این دنیا. آقا یه تکه کاغذ 50 تومانی، حالا نگو 200 تومانی چاپ میکنه، بعد شما یه دلار یعنی چندی برای شما؟ بگو مثلا 3000 تومان، خوبه؟ یعنی یه تکه کاغذ 50000 تومانی میگیره، 3000 تومان حساب کنید گندم متر کیلو چنده الانه؟ میگم 1500 تومان. آقا با یه کاغذ یه تکه 2 کیلو گندم شما رو بنده برای خودش. دقت کن چی خیلی عجیبه و انه مسئله دلار یه چیزی شده است برای دنیا. خودش نمیدونه پشوانه یه پولی یا نمیدونم اینا که نداره که دیگه پول نیست، کاغذ است. اینا رو هم بلد، خود دنیا هم مسئله داره. میگه پیغمبر خیلی عجیبه. از اون عجیب باز شما این سعودی اموال اینجوری رو هم همطور جمع میشه. میفرماد فلا تعجب که اموالهم و اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات دنیا. این تا اینجاش ما بنا داریم اینا را از طریق همین مالشون عذابشون بدیم. ببینین دارم بحث کفر را میکنم، میفرماد این کافرا نمیتونن مالشون را درست خرج کنن، تلف میکنن. خب باعث میشه که این ثروت زیاد منجر به چی بشه؟ به عذابشون بشه. و تزحق و انفسهم و هم کافرون، جونشون طوری از بدنشون در میاد که کافره. خب حالا ببینید چقدر مسئله حساس است که ما خودمون، ما آخه بعدش نیست که به قول یکی از اساتید عزیز میفرمودن آدم خودش خودخواه است، بنابراین عیب خودش رو نمیبینه، ولی بقیه عیب خود ما رو میبینن. باید یه فضایی درست کنیم که بقیه متذکر به ما بشن. ما دوره هم که میشینیم قشنگ واقعا ما مالامون رو تلف میکنیم، در این که ما مالامون رو در حد خودمون تلف میکنیم شک نکنیم، حساس باشیم. مؤمن چه مالش زیاد باشه چه مالش کم باشه، الکمال و کل الکمال تقدیر المعیشه، خیلی روایت فوق العاده از امام باقر. اولین بار که خدمت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه رسیدیم، فهمیدن که یکی از بزرگ رفقای ما خط خیلی خوبی داره، فهمیدن این روایت بنویس برای من بیار. الکمال و کل الکمال، کمال و بالاترین کمال چیه؟ تقدیر المعیشه. تقدیر به نظرم اگه بخوام ترجمه کنیم یعنی مدیریت خرج، یعنی بناست که ما زندگیمون رو نگذاریم تلف بشه تا فرصت استفاده از مالمون به جاش رو داشته باشیم. برای همتون پیش میاد که گاهی قوم و خویشتون دستشون خالیه، گاهی یه چیزی میخواید که یه پولی از نیازه که این کارو بکنید. خب اگه آدم تقدیر معیشه داشته باشه، اون وقتی که روبرو میشه با این خیر مصرف پول دستش خالی نیست. عنایت کردین، چون فکر میکنین زرنگی. خب اگه کفشتون مناسبه است، حالا نمیخوام بخل بورزی، بی دلیل یه چیزی اضافه خریدن رو چه حسابی؟ نتیجه چی میشه؟ به همین اندازه که شما خدا حساب کرده بود برای این برنامه مدیریت شما که اینجا روبرو میشید این نیاز رو باید برآورده کن، دستتون خالی است. خیلی هم متوجه نیست. خب ندارم. نداری یا یه کاری کردی که ندار بشی؟ حضرت صادق، ببخشید، حضرت امام رضا علیه السلام میفرماند ان الله یبغض القیل والقال و اضاعت المال و کثرت السؤال. خیلی عالیه، واسه یاد گیرین این روایت ها. میفرماد خدا از سه تا چیز بدش میاد. میگه حرافی کردم، هم تو حرف زدم، قیل و قال، میشینیم گپ بزنیم. چرا ما کار داریم؟ باید به خودمون بیام. بعض موقع من حتی قصه میخورم، طرف میاد میشینه تو نماز هنوز از آن دارن میگن اینقدر ثواب داد که بابا گوش بده، میگه اگه گوش ندی فردای قیامت نمیتونی به اصطلاح شهادتین را ادا کنی. نه همطور میگرده یه دقیقه پیدا کنه یه کلمه حرف بزنه. بدبخته، واقعا بدبخته. مگه بدبختی شاخ دوم داره؟ خب بابا بشین تو نماز گوش بده، مؤذنه گوش بده، متذکر باش. بعدم چه نیازست خیلی خبرها را به هم بده؟ یکی از این رفقا پیروزا درست سر نماز می‌خواست یه خبر گفتم آقا نمی‌خوام. گفتم بعدم نمی‌خوام. آخ بیکارم من بیش نمی خبرا رو گوش بدم، به چه دردی می‌خوره این خبرا؟ خیلی شقا می‌خوره. ان الله یبغض قیل و قال، اینا قیل و قال است. دومیش چی؟ و اضاعت المال، خدا بدش میاد ما مال رو خراب کنیم. کم و زیاد که نداره، آقا من نمیتونم مالمو خراب کنم، توفیقاتی ازم گرفته میشه. واقعا من آشنایی به خدا قسم که میگم آشنایی ما داشتیم دستشون خالی بود. یعنی اینا بسته کارهای خیلی سطحی، ما بهش میگفتیم کارزردی اینا، یعنی این سفره های هست، سفره قلمکارا و حاشیه‌اش اگه دیدین یه رشته هایی داره، این بنده خدا این رشته ها رو میباف گره میزد، بعد هر مثلا سفره یک تومنش میدادن. امام فرمودن 20 هر کی نمیتونه بیاد جبهه، این حالا این که میگم 80 سالش بودا، گفتن هر کس نمیتونه بیاد جبهه 20,000 تومن خرج حضرت از من دست بده. 20,000 تومن به بنده داد که بدم برای سپاه. خب این توفیق. حالا چی؟ بعد که میدید مثلا حالا شب میخواست غذا بخوره، چی؟ یه تیکه خیار و یه تیکه نون. این خیار تای دستش بود، یک نیشه گاز میگرف، یک تیکه نون نمیخوره. این هم وجود شامش، اما اونم 20,000 تومنه. این یه چیز عجیبیست، ما دیده ایم اینا را که سعی میکنن. حالا اون البته نمیخوام بگم اگه یه کسی غذای مناسب تری باید بخوره نخوره، و میخوام عرض کنم که تعجب آدم میکنه که 20,000 تومن امروزم 20,000 تومن بود. آقا میفرماد بپایید. باز امیرالمومنین میفرماد من الفساد اضاعت الزاد. این یه قاعده. میفرماد دنباله این که چه کاری فساد است؟ فساد چیه؟ مال و خرج زندگی را ضایع کردن، این فساد است. مولوی این روایت امیرالمومنین را، روایت پیامبر را آورده است. من اول روایت می خونم، شیعه با سنی را نقل کردم. حضرت می فرمان نعم المال و صالح لرجل صالح. چه خوب مالی است، مال خوب برای آدم خوب. دو تا چیز، یعنی مال خوب وقتی در اختیار آدم خوب قرار بگیرد خیلی کار ازش میاد. نعم المال و صالح لرجل صالح. مولوی میگه چیست دنیا از خدا غافل شدن؟ نی قماش و نقره و فرزند و زن. مال را گر بهر دین باشی حمول، حمل کنی مال رو گر بهر دین باشی حمول. نعم مال و صالحون گفتان رسول. مال خوبیه. اخ مثال مشهوری دارد، آب در کشتی هلاک کشتی است، لیک آب لیک اندر، حالا اینکه اینجور که این نوشته است، آب در بیرون کشتی پشتی است. بلدین دیگه. خب همین همین مال رو اگه درست مصرف کنی میبردت جلو، اگه غلط مصرف کنی مثل اینه که ریختی توی کشتی، خب غرقت میکنه. خدا به حقیقت اولیا و اصفیاش، تو در این ماه شعبان اولا بهترین توفیقات رو که نصیب اولیاش میگرداند، پروردگار و نصیب ما بگردان. ثانیاً توفیق استفاده مالمان به بهترین شکل که موجب قرب تو می شود به ما عنایت بفرما. صلی الله علی محمد و آله.